بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث چهارم از باب و نوادر کتاب و توحید کافی. عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. برای خداست اسماء نیکو، نیکوترین اسماء. فدعوه، پس خدا رو بخوانید. بها، به وسیله این اسماء. حضرت فرمود نحن و الله الاسماء الحسنى، به خدا سوگند ما هستیم اسماء حسنای خدا. التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، ما همون اسماء حسنایی هستیم که خداوند تبارک و تعالی از بندگانش هیچ عمل خوبی را قبول نمی کند مگر به معرفت ما. خب ظاهری داره، نکاتی داره. این حدیث خیلی حدیث مهمیه. ورود چنین حدیثی در کتاب کافی مرحوم کلینی بسیار بسیار ارزشمند هست. گفتیم قبلا به طور کلی این باب اصلا یک باب خیلی خیلی مهمی هست از یک کسی مثل مرحوم کلینی که شخصیت 100% مورد تایید و معتبر در بین همه فقها، علما، همه اعصار، همه قرنها از زمان خود ایشون گرفته تا همین الان هیچ کسی خدشه‌ای در شخصیت و عظمت و جامعیت مرحوم کلینی نداره. هر کسی با هر تفکری داشته، از ابن قزایری ها گرفته و نجاشی ها گرفته و اینها تا سایرین، خب معلوم میشه که ایشون آدمی نبوده که هر حدیثی رو در کتابش وارد کنه بدون توجه به مضمون حدیث، بدون توجه به سند حدیث، بدون توجه به سازگاری مفهوم حدیث با کلیات آیات قرآن، روایات. بالاخره این روایت وارد شده. البته در حقیقت مطلب اگر بخوایم بشکافیم این مطلب رو و نکته دقیق‌تری رو مطرح بکنیم، این هست که در حقیقت این عنایت و لطف خود اهل بیت هست، چون مطالب سنگین و عمیق رو با ادبیاتی بیان کردند که هر کسی با هر تفکری که دارد میتواند اون کلام را متناسب با قالب وجودی خودش معنا بکنه. به خاطر همین این حدیث رو هم میشه خیلی خیلی سطحی و ساده و کم معنا کرد و عبور کرد و امثال اینطور احادیث رو، و هم میشه اونطوری که خود امام فرمودن و مرادشون هست معنا کرد. یک معنای حدیث این هستش که خب ما اسماء حسنای خدا هستیم، به یک معنای کاملا مجازی، یعنی یک واقعیتی نداشته باشه که ما واقعا اسم الله باشیم. نه، همونطوری که اسماء خدا دلالت بر خدا دارد، ما هم خب مردم رو دعوت میکنیم، میگیم خدا رو بپرستید، خدا خوبه، خدا هست و امثال اینطور امور. خب بعد حضرت پشترش فرمودن خدا قبول نمی کند عمل خیری را از بندگانش مگر به معرفت ما. خب این رو هم اینطور با فضاهای مختلف میشه معنا کرد. یه معنا اینطوری میشه کرد که عباد رو ما بگیریم از پیغمبر اکرم به بعد، شامل انبیا نشه، شامل ملائکه نشه، شامل امم قبلی نشود. عباد یعنی همین عبادی که الان هستن در زمان امام صادق و به بعد. خب اینا باید ما رو بشناسن که عملشون قبول بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه ما رو نشناسن نمیان عمل رو از ما تعلیم بگیرن. اگر عمل رو از ما تعلیم نگیرن، به وجه صحیح یاد نمیگیرن انجام بدن، پس عملشون طبیعتاً قبول نخواهد شد. یعنی عملاً با این معنا رابطه حقیقی بین عمل و بین امام نیست. امام صرفاً به خاطر اینکه معلم هست و به تو میتواند تعلیم بدهد که چطور عمل را به وجه صحیح انجام بدهی، از این جهت است که معرفت او لازم هست. خب این معنا اشتباهه، یعنی ناقصه، نه اینکه اشتباهه، این معنا خیلی ناقصه. و به خاطر اینکه خیلی اعمال خیر هست که اصلا نیازی به تعلیم نداره، مثل صدقه دادن. صدقه دادن به یک آدم فقیر چه نیازی داره که من حجت خدا رو بشناسم، بروم از او تعلیم بگیرم که چطور صدقه بدهم، بعد به دستور او صدقه بدهم، به این معنا که اگر او را نشناسم و از او تعلیم نگیرم من نمیتونم این صدقه درستی بدم. یعنی مثلا یا نظافت شخصی، مثلا من میخوام دین رو بذارم کنار، فقط بگم خدا رو قبول دارم. خب خدا طبیعتا به من عقل داده، در حیطه عقل یک سری چیزا رو متوجه میشم باید چیکار کنم دیگه، نیازی به معرفت الامام نیست که. پس اگر ما بخوایم این حدیث رو اینطور معنا بکنیم که خداوند اعمال خیر رو از بندگان قبول نمی کند مگر به معرفت ما، به این معنا که معرفت ما لازم هست تا ما طریق واقع کردن و انجام دادن عبادت رو تعلیم بدهیم. اگر به همین مقدار لازم باشه معرفت امام، خب بسیاری عبادت ها دیگه درش معرفت امام شرط نیست، چون خود ما میتونیم درست انجام بدیم. مثلا اصل توجه به خدا، یاد خدا کردن، توکل به خدا کردن، از خدا کمک خواستن، اصل دعا، نه کیفیتش، حالا رو به قبله باش، با وضو باش، مثلا اینا نه. اصل این که من یک وقتی به مشکل خدا میگم خدای کمک کن به من، خدا همین مطلب. خب این چیز فطریه، اگه کسی فهمید خدایی دارد اینو میفهمه. پس این معنا خیلی معنای ضعیفی است. لذا یکی از معانی که حالا بعد در حدیث بعدی بهش میرسیم که فرمود به عبادتنا عبد الله، یا در بعضی از نقل ها داره که بنا عبد الله. اگه یادتون باشه در کتاب بصائر الدرجات چند حدیث بود خوندیم، در همین کتاب هم حدیث دهم همین باب، حدیث دهم فرموده بنا عبد الله. بنا عبد الله یعنی منحصرا به واسطه ما خدا عبادت می شود. اونجا هم چند معنا کردن، حالا بیان خواهم کرد وقتی برسیم ان شاء الله. اونجا هم چند معنا کردن، یه معناش همینه، بنا عبد الله یعنی طریق بندگی خدا از طریق ما فهمیده می شود. کیفیت نماز رو ما بلدیم، شک به نسه و چار رو ما بلدیم، خمس دادن و زکات دادن و اینا رو ما می دانیم که باید به چه نحو باشه، مثلا احکامش چی هست و این. طریق بندگی خدا رو ما به شما تعلیم می دهیم فقط منحصرا. خب این یه معنایی هست، معانی دیگه هم داره. خب این اینطور. اما واقعیت مطلب این هستش که خب اهل بیت علیهم السلام چون مفسر قرآن هستن و کلماتشون شرح قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم هست، خب در قرآن کریم صحبت از اسماء الله مکرر مطرح شده. مثلا سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگارت رو تسبیح کن، چون مسبحه، اسم خدا مسبحه یعنی منزهه، مقدسه. یا مثلا فرموده است که ذر الذین یلحدون فی اسمائه، کسانی که الحاد در اسماء الله دارن رو رها کن. الحاد در اسماء الله، نه در الله، در خود اسماء خدا الحاد. ملحدن، کافرن، منکرن، اسماء خدا رو قبول ندارن یا اسماء خدا رو عوض میکنن، امثال اینا. یا در آیه کریمه دیگه قبلا هم مطرح شده، قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، چه الله را بخوانید چه رحمان را بخوانید چه هر کدام دیگر از اسماء الله را بخوانید، همه این اسماء الحسنى مال خداست، ملک خداست، مخلوق خداست، اسماء جمعه. بارها اینا رو گفتیم دیگه. خب یا مثلا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. یا آیه کریمه دیگه هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، الله اسم خداست، خالق اسم خداست، بارئ اسم خداست، مصور اسم خداست. پس این بحث اسماء الله و نظام اسماء الله در آیات کریمه متعدد مطرح شده. اینجا حضرت زیل یکی از اون آیات مطرح فرمودن که نحن والله الاسماء الحسنى، ما هستیم اسماء حسنای خدا. یعنی چی؟ به این معنا که اسم فقط اطلاق به لفظ نمیشه، فقط اطلاق به مفهوم نمیشه، اسم اطلاق به ذات هم میشود. یک ذات، یک جوهر، یک حقیقت خودش اسم یک چیز دیگر باشد. الان بارها گفتیم مثلا اسم لفظی شما اسم شماست، صدای شما اسم شماست، کتاب شما که بنویسی که نشانگر علم تو هست اسم تو هست، بدن تو اسم تو هست، تصویر تو در آینه اون تصویر اسم تو، چون خبردهنده است تو هستی. امیرالمومنین فرمود چی؟ الاسم ما انبع عن المسمى، اسم هر چیزی که خبر از مسمى بده. یا الاسم صفت لموصوف، هر صفتی که هر موصوفی داره اون صفت اسمشه. اسم هست یعنی چی؟ یعنی دلالت کننده هست، نمایانگر هست، آشکار کننده هست، ظهور هست و امثال اینها. یا مثلا مجسمه شما رو بسازن اسم شماست، نقاشی شما رو بکشن اون نقاشی اسم شماست، فیلم شما رو تصویر برداری کنن سه بعدی دو بعدی اسم شماست. حتی بریم جلوتر، بدن شما در برزخ، در روایت داره روح میره قرار میگیره در یک بدنی که فی قالبن که قالبه هیف دنیا، شبیه این قالبه در دنیا، یک بدن برزخی داری دیگه، بدن دنیاویت که اینجا تو خاک سوسکا و کرما خوردن تموم شد رفت، حشرات خوردن رفت. شما الان کجا هست؟ روحت همینجا بدون بدن که نیست که، قالب داره، بهش میگن قالب مثالی برزخی، در یک قالبی اونجا قرار گرفته، به یک شکلی هست، به یک حالی هست، اون هم باز حقیقت تو نیست، ظهور توی در عالم برزخ متناسب با عالم برزخ. اون بدن برزخی هم اسم توست، دلالتگره به تو، از خود حقیقت تو نیست. چرا؟ چون یه روز از اون هم جدا خواهی شد، باز به عالم چی خواهی رفت؟ قیامت. بدن قیامتی تو هم باز اسم تو هست، بعد این بدن قیامتی تو تازه حالا اگر رشد کنه، قوی تر بشه، زیباتر بشه، نورانی تر بشه، الهی تر بشه، هی در خود مراحل قیامت بهشت که انسان در بهشت هم میری باز بدن داری اونجا، چون مواد جسمانیه دیگه، باز اونجا هم بدن اسم تو هست. و پیوسته همونطوری که شما حقیقتت بیرون از این بدن تو هست، چه بدن دنیاویته، چه بدن اخرویته، چه بدن برزخی تو هست، حقیقت تو بیرون از بدنه، حقیقت تو عین این بدن نیست، و الا با بزرگ شدن این بدن باید روح تو و جان تو و نفس تو و علم تو و معارف تو هم بزرگتر بشه، نمیشه. باید با لاغر شدن تو و ضعیف شدن تو و اینها روح تو هم مثلا ضعیف بشه، علمش کم بشه، معرفتش کم بشه، اینطور نیست ولی، درسته؟ پس بدن یک حقیقت بیرون، حقیقت انسان یک حقیقتیست بیرون از بدن، در بدن آشکار میشه، از طریق بدن کمالات خودش رو آشکار میکنه، در عین اینکه بدن اصلا هیچ گونه عینیتی با حقیقت تو نداره، درسته؟ این بدن فقط آشکار کننده هست. این بدن اسم توه، این بدن اسم شما هست، یعنی کاملا دلالت داره به شما. شما اگر غضبی داری از طریق خم کردن ابرو، چین انداختن به ابرو، اخم کردن، غضب خودتو منتقل میکنی. اگر خوشحال هستی از یک کسی، دوستی داری باهاش، از طریق حالت صورتت، پوستت باز میشه، بشاش میشه، حالت خنده به خودش میگیره، محبت خودت رو. به خاطر همین هم شما میبینی خدا اصلا در فطرت بشر قرار داده به طور عادی که آنچه که از بدن آشکار میشود رو در همه دنیا، همه دادگاه ها، آنچه که از بدن آشکار میشود رو به عهده خود فرد میذارن. اون نمیتونه بگه آقا حقیقت من غیر از این بدنه، مثلا 20 سال پیش اصلا این بدن نبود ولی من بودم، 20 سال دیگه هم این بدن نیست ولی من هستم. شما الان من با این بدن قتل کردم، چرا میخوای منو بندازی زندان، حبس ابد کنی؟ مثلا 20 سال دیگه که اصلا این بدن دیگه خبری نیست ازش، درسته؟ نمیتونم چه اشکال کنی، همه بهش میخندن. چرا؟ چون مهم این بدن نیست، اصل اون حقیقتیه که خودش از این بدن نمایان کرده، اون حقیقت از بدن دیگه هم آشکار میکنه، از بدن 20 سال دیگه هم آشکار میکنه. یک نحوه به قول ما اتحادی و عینیتی دارد نفس با بدن به لحاظ ظهور، هرچی از این بدن ظاهر میشه عیناً مال منتسب به نفسه. یک دوئیت و دوگانگی کاملی هم داره بدن با نفس، به خاطر اینکه جنس نفس اصلا با بدن چی هست؟ متفاوت هست. حالا به این معنا اهل بیت اسماء الله هم، یعنی اتحاد و عینیت فعلی و وصفی و ظهوری دارن با خداوند، به این معنا عین خدا هستند، خود خدا هستند، نفس خدا هستند، ذات خدا هستند. چرا؟ چون هر آنچه از امام آشکار میشه منتسب به خداست. لذا من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، یعنی من آزاها فقط آزالله. و اون حدیث چیه که خیلی هم معروف بین شیعه و سنی که حضرت زهرا سلام الله اگر غضب کند خدا غضب کرده، یغضب لغضب فاطمه، یعنی چنین اسمت دیگه، یعنی هر آنچه از حضرت زهرا آشکار می شود عیناً منتسب به خداست، در همون ظرف از خدا آشکار. همچنین که برای بدن مثال زدیم، شما اگر با دستت کسی رو زدی نمیتونی بگی من نزدم دستم زد، من نگفتم این حرف رو، زبان من گفت. بعد بگی این صوت چی بود؟ بگی صوت یه امواجی بود رفت، اصلا از من ولی چیزی کم نشد، صوت رفت در عالم پخش شد، ولی اون صوت منسوب به شما، چرا؟ چون شما ایجادش کردی به اون شکل، به اون هیئت. شما اون صوت رو از طریق انداختن هوا در ریه و شش و بعد حنجره و بعد لب و دهان و دندان و اینها، این صوت رو تو ایجاد کردی، بله، در یک فضای ایجاد کردی که اون فضا اصلا ربطی به تو به یک معنایی نداره، چون اصلا میره، سلولا عوض میشه، مولکولا عوض میشه، اصلا گفتیم بارها، گفتیم اصلا این لپه و سبزی و گوشت و اینا، این بدن هی داره به قول آقایان میگن بدل ما یتحلل میاد، یعنی تحلیل میره باز بدلش یه چیز دیگه میاد، باز تحلیل میره باز بدلش یه چیز دیگه ای میاد، اما در این حال منسوب به توی، به طور کامل هم منسوب به توی، نه ذره ایش بخشیش، نه اصلا تو ایجاد کردی. تو خداوند امام را طوری آفریده که اصلا آنچه از امام آشکار میشود منسوب کامل به خداست، این میشه اسم الله. اسم الله به حقیقت معنا اینه. حالا این اسم اللهی امام رو بیاری در عالم دنیا، به همین بدن مبارک امام میگه اسم الله، چون به تناسب عالم دنیا، به ظرف عالم دنیا، به اندازه فهم مردم عالم دنیا، قواعد عالم دنیا، به همین اندازه، از همین بدن هر آنچه آشکار میشود منسوب به خداست. لذا در زیارت داره مجلی ارادت الله، اهل بیت آشکار کننده اراده خدا هستن. اگر امام خوابید، اگر بیدار شد، اگر زانوشو بغل گرفته، اگر متورک نشسته، چهار زانو نشسته، خمیازه مثلا کشیده، فرزند میگه حالا نمیکشه امام خمیازه، هر کاری، نماز بخونه نماز نخونه فرقی نمیکنه، هر کاری او بکنه، او اسم خداست. اسم خداست یعنی چی؟ یعنی کامل دلالت داره بر خواسته خدا، به این معنا که گفتیم در مقام ظهور و در مقام فعل و در مقام وصف و در مقام تجلی عیناً همان خداست، به همون معنایی که در بدن و نفس و روح مثال زدم که روح هر چی میخواد آشکار کنه در این عالم که شما ببینی با این چشمت، از همین بدن آشکار میکنه. درست. حالا اگه وقتی ما بتونیم با هم رابطه دیگه هم برقرار کنیم، مثلا رابطه فرض کنیم همین تلپاتی که میگن، من بتونم دقیقاً به شما، به گیرنده های شما فرستنده یه چیز بفرستم بدون وساطت بدن، باز اون میشه اسم، باز اون میشه اسم برای نفس من، ولی فعلا بدن دیگه تو عالم بدن. حالا امام هم در هر عالمی اسم الله، در عالم انوار اسم الله، در عالم ارواح اسم الله، در عالم عقول اسم الله، در عالم ابدان، عالم ذر، عالم ارواح، عالم ازله، عالم اشباح، عالم برزخ، قیامت، همه چی، در همه جا، هر جا امام هست که باید باشه و الا اونجا جا نخواهد شد اصلا، در همه عوالم امام باید باشن. خب امام علیه السلام اسم خداست، پس فرمود نحن والله الاسماء الحسنا. این نحن فقط نمیخوره به نور امام، این نحن فقط ناظر به عقل امام یا بعضی از مراتب وجودی امام نیست، این نحن میاد تا پایین‌ترین درجات امام که حالا ما میتعبیر میکنیم ازش بدن عنصری دنیوی. حتی اگه از این پایین‌تر هم داشته باشه ما خبر نداشته باشیم، اونم اسم الله، ممکنه که مراتب پایین تری هم داشته باشن. و چون ما اسماء الله الحسنا هستیم و مردم اصلا دسترسی به خدا ندارن غیر از طریق حجت خدا، غیر از طریق شما میگه آقا انبیا چی؟ انبیا هم ظهور اهل بیتن، فرقی نمیکنه. عالم دین چی؟ آقا من اصلا از امام یاد نگرفتم، من از این مرجع تقلیدم یاد گرفتم، اون چی که یاد گرفتی و درست بود اون به واسطه ما به تو رسیده، باز اون عالم هم یک نوری از ما درش افتاده، شده زبان ما که به تو چیزی تعلیم داده، شده دست ما که نوشته حکمو که تونسته به تو چیزی تعلیم بده. تو از هر چیزی از اشیای عالم یه خیری را بگیری و بهش عمل کنی به لحاظ توحید، این معرفت به ما پیدا کردی. حالا شاید خودت نمیفهمی، شما معرفتت به عالم دین هم معرفتت به امام در اندازه عالم دین، معرفتت به نبی هم اگه تو انبیا گذشته بودی، معرفتت در عالم ملائکه هم همینه. هر کجای عالم هر خیری به تو برسه، اون مصدری که اون خیر رو به تو رسونده، او خودش ظهوری از ماست. پس اصلا عبادت محقق نمیشه مگر از طریق ما یا از طریق مظاهر ما. حالا این تعبیر اسم الله در روایات برای اهل بیت که خب خیلی تعبیر مهمیه و ما باید اینا، چون اعتقادات زیربناییه، یعنی این ما نمیتونیم با یک حدیث، این مسائل نمیتونیم با یه دونه حدیث ما بگیریم، درست شد؟ باید بگردیم در کتب حدیثی معتبر، زیربنای فکر خودمون رو که الان توضیحی که دادیم و تکمیلش کنیم، محکمش کنیم که دیگه به لحاظ اعتبار و انتساب به اهل بیت و اینها هیچ گونه چیز نشه، خدشه‌ای درش وارد نشه. در کتب معتبر دیگه که میگردیم میبینیم این اسم با این نکته که توضیح دادم عناوین دیگری رو، من فقط میخوام اسم ببرم اون عناوین رو به مقداری که حالا نشستم فکر کردم کوتاه، حالا برای که ثبت بشه یک جایی، مترادفات اسم. ما الان گفتیم اهل بیت اسم الله هن، توضیحش هم دادیم یعنی چی. خب با یه حدیث، یعنی با یه دونه که این حدیث کافی که نحن و الله الاسماء الحسنا، ما با همین یک دونه حدیث میخوایم ثابت کنیم که دیگه اهل بیت اسم الله هستن، اینا به اون معانی دقیقی که گفتیم تمام دیگه؟ نه، اینطور نیست. اولا خود تعبیر اسم الله در جاهای دیگه در روایات به اهل بیت اطلاق شده، مثل اینکه در زیارت امیرالمومنین هست، السلام علی اسم الله الرضی، سلام بر اسم پسندیده خدا، اسم الله اصلا اطلاق شده. بعد این اسم الله یک مترادفاتی داره در روایات گوناگون که من حالا نام میبرم، تو کتب مختلف، حالا در ادعیه، در زیارات، در بصائر الدرجات، در کتب حدیثی، در جاهای مختلف کتب معتبر گوناگون این تعابیر آمده، مثل کلمه شعائر. اهل بیت شعار خدا هستن، همون یعنی اسم خدا. اینا همه مترادف، الفاظ متعدده، ولی فردی بخواد توضیح بده درست که امام چطور شعار است، درست شد؟ یا آیات، اهل بیت آیت الله هن، آیت خدا هستن، نشانه خدا هستن، بیانگر خدا هستن، یا اهل بیت علامت هستن. العلامات، علامت، علامت خدا هستن، یعنی علمی هستن، نشانگر خدا، یا مثل هستن. اهل بیت مثل اعلای خدا هستن. طبیعتا تمام این تعابیری که داریم مطرح میکنیم همش اعلا هست، یعنی اسماء الله الحسنا. حسنا همون احسن، اسم تفضیل، حسنا اسم تفضیل مؤنثشه، یعنی نیکوترین اسم. ولی خدا اسم زیاد داره، خدا اسماء الله درجات داره، آیت الله درجات داره، ولی آیت الله العظما، درست شد؟ همینطور علامات، شعائر، مثل اعلا، مثل کلمات الله تامات، کلمه خدا، کلمت الله، مقامات خدا، نور خدا، نور الانوار، نور الله الاتم، نور الله تام. این تعابیر تو روایت هست، خیلی هست اینها. اینا دارم عرض میکنم برای کسی که دستی بر احادیث و آیات قرآن اینها داشته باشه، هر کدوم از این کلمه ها رو اگر وارد آیات و روایت بشه میبینه اینها یک شبکه به هم متصل و زنجیره شده بسیار محکم هست که شما نمیتونی این کلمات رو ضعیف معنا کنی. کلمات خودش اصلا سنگینه، کلمت الله خودش، نور الله اصلا حقیقتش یک بار معنایی عظیمی داره، شما نمیتونی کلمت الله رو ساده معنا کنی. یا مثلا نور الله، یا تجلی خدا، درست شد؟ اللهم انی اسالک به تجلی الاعظم، تجلی اعظم خدا، تجلی خدا. یا وجه خدا که خوندیم روایتشو، خود صورت خدا، آشکاری خدا، وجه که جهت مواجهه با شیء هست. تو بعضی روایت داره متعدد، 4-5 روایت، 4-5 طریق روایی داریم. نفس الله، اهل بیت نفس خدا هستن. نفس یعنی خود خدا، ولی خود خدا با این توضیح گفتیم یعنی چی؟ خود خدای ظهوری، این در ظهور همان فعل خدا رو نشان میده، همونطوری که فعلی که تو انجام میدهی که می ایستی یا می نشینی یا حرف میزنی، خود تو را، خود تو در این مقام الان حرف زدی، میگن تو حرف زدی، با اینکه این حرف زدن کامل از ذات تو بیرونه، با حرف زدن چیزی از ذات تو نیامد بیرون، ذات تو تبدیل نشد به صوت، اما میگن تو حرف زدی، با اینکه گفتیم این حرف از جنس صوته، از مقوله مفاهیم و الفاظ و اصواته، ولی چون تو ایجاد کردی به این شکل میگن کلام تو، حرف تو، درست شد؟ حالا این نفس هم همینه، یک نفسیست، یک جوهریست، یک حقیقتیست، یک ذاتیست که به تمامی آشکار کننده کمالات خداست. این میشه نفس خدا. ظهور هم داریم، ایکون و لغیر که من از ظهور ما لیس لک، ظهور خدا. اینا هم حالا نه فقط در این تعبیر، تعابیر گوناگون در روایات داره. حجاب خدا هم داریم، باز در همین احادیث هم بهش میرسیم. تمام اینا دقیقا حجاب خدا یعنی چی؟ یعنی مانع خدا هن اهل بیت. حجاب یعنی اهل بیت خودشون نشون میدن، خدا رو انداختن پشت سر، نمیذارن دیده بشه. این نیست دیگه. حالا این حجاب یعنی اتفاقا کاری کرده که تو بتوانی دریابی، یعنی حجاب اوست، یعنی واسطه ایست که لابدی برای دریافتن اون محتجب از این حجاب، لابدی که باید به این حجاب رجوع کنی و این حجاب رو دریابی، و دریافتن این حجاب، دریافتن مثل که بدن تو حجاب نفس توه، بدن حجاب، خود اسم حجاب مسمای، تمام این مفاهیمی گفتیم حجاب اون پشتریشونن، چون اون پشتری از طریق این خودشو داره نشون میده، خودش به ذاته ای آشکار نمیشه، لذا به یک معنا محاله که خدا حجاب نداشته باشه. اگر خدا خلقتی میخواد داشته باشه و مخلوقاتی بیافرینه، نمیشه بدون حجاب، ولی معرفت الله اصلا محقق، چون معرفت الله باید در قالب مظاهر و افعال خدا انجام بشه، همین که فعل انجام شد، مظهر واقع شد، میشه حجاب. حالا تعابیر دیگه هم داریم در روایات، حالا مثلا نمونه من بخوام بگم، بازم بیشتر از من فکر نکنم، خیلی کوتاه فکر اگه کنه آدم در روایتی که یکی قدم بزنه حرکت بکنه، ممکنه حتما این تعابیر بیشتر از اینه. مثلا کل الله هم ما داریم در روایات، جمع الله هم داریم، جمع الله، جمع خدا، این کل خدا. گفت آقا جمع الله چیه؟ فهمید کل خدا، خود خودو کل نداره که، این کل خدا، جمع خدا یعنی همون اسم اعظم خدا که به با حقیقت وجودی خودش به تمام هویت خدا رو به شما نشون میده. لذا شما اگر مثلا در همین مقام دنیوی امیرالمومنین علیه السلام ببینی حضرت امیر علیه السلام گردن یه نفری رو زد یا به یه نفری تازیانه زد، ظاهر امر اینه که غضب امیرالمومنین دیدی، ولی در حقیقت تو همین غضب رحمت هم هست، هم رحمت به خود اون فرد هست، هم رحمت به سایرین هست، حق بقیه حفظ میشه. عدالت هم در این میبینی، یعنی فقط غضب نیست، تازیانه زدن، گردن زدن فقط غضب نیست، جود هم هست، کرم هم هست، لطف هم هست، رأفت هم هست، قدرت هم هست، علم هم هست، تدبیر هم هست، خیلی صفات گوناگون به اندازه معرفت خودت. تو از هر فعلی از افعال امام میتونی همه اون حوزه های گوناگون صفات خدا رو بیابی. حالا هر چی نگاه تو قوی تر باشه و چشم تو و معرفت تو گیراتر و وسیعتر و عظیمتر باشه، از هر فعلی از افعال جزئی جزئی ائمه هم میتونی الله یعنی الوهیت خدا رو دریابی. یعنی چی الوهیت؟ یعنی الله گفتیم اسم اعظم دیگه، اسم جامعه، یعنی درش عدل هست، کرم هست، کمال هست، جود هست، علم هست، قدرت هست، خلق هست، رزق هست، حی احیا هست، اماته هست. اگر شما بتوانی دید خودت رو وسیع کنی، یعنی خدا باید نورش رو بده در حقیقت کرامت بکنه، اگر کسی به این مقام میرسه، این میشه که ان نظر الی وجه علیین عبادت. عبادت چه نوع عبادتیه؟ عبادت نظر به وجه خداست، بزرگترین عبادته. نظر به صورت امیرالمومنین لقاء الله، برای کسی که میفهمه، برای کسی هم نه، امیرالمومنین میبینه یاد خدا میفته، خب اینم یک معرفت. امیرالمومنین میبینه خجالت میکشه گناه کنه، اینم یک معرفت. اینا همه مثل عبادتون، همه ثواب داره. نگاه کنیم به صورت امیرالمومنین، برای که محبتمون بهش زیاد بشه، حرفشو گوش بدیم، اینم یک همه. ولی حق مطلب اینه که ان نظر الی وجه الله عبادت، چون علیون وجه الله. ان نظر الی اسم الله عبادت، چون علیون اسم الله. عبادت چرا؟ چون نظر به او اصلا نظر به خداست دیگه. دیگه الان در این دنیایی که هستی، در این عالمی که هستی، از این بدن امام دیگه جلوتر تو نمیتونی بری، تو ملک هم نمیتونی بیا چرا خدا، بلکه تمام اون حقایق انبیا ملائکه فلان خدا ذات خدا همه هر چی که بوده. ذات خدا منظورم این که نه ذات خدا که در خلق نمیاد، یعنی افعال خدا، احاطه خدا، علم خدا، اون چی که هست آمده در همین بدن. تو الان مواجهه با این بدن هستی، مواجهه با خدا هستی. لذا در همین مفاتیح هست، در بهارم هست و اینها، که الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. خدا اگه می‌خواست در یک مکانی حاضر بشه می‌شدین، همین مکان در مکان حاضر شد. و امثال اینا فهمید ما کبریای خدا هستیم، ما عزت خدا هستیم و امثال تمام صفات و حضور شما عرض کنم، صفات و اسماء و تجلیات الهی همه در همین مقام بدن دنیوی هم هست. حالا به خاطر همین دعای سحر به یک معنای تماما شرح مقامات اهل بیته. یعنی شما میگی اللهم انی اسالک مثلا من علم که به انفذهی و کل علم که نافذ. علم خدا انفذ داره، مثلا علمی که نافذ داره. نافذتری علم خدا کجاست؟ پس پایین‌تر هم داره، پایین‌تر هم این علم درجات داره دیگه، که انفذ داره یعنی نافذتر، نافذترین درجات. پایین‌ترین درجه کجاست؟ پایین‌ترین درجه همین بدن امیرالمومنین، همین خودش علم خداست، همین خودش قدرت خداست، همین خودش مشیت خداست، مشیت خدا تا میره به درجات و بالای امیرالمومنین. یعنی کل فقرات بیان درجات اهل بیت، خود امام در خودش، هر فقره ای خود او اون صفت هست. مثلا اللهم انی اسالک من بهای که به ابها، کل بهاء الله اصلا حقیقتش چیه؟ حقیقت امیرالمومنینه. چون خود امیرالمومنین در درون خودش درجات داره، بها هم درجات داره. بهاترین بها میشه اعلی مرتبه وجودی امیرالمومنین، پایین ترین بها میشه چی؟ بدن امیر. از این امیرالمومنین بدنش چقدر بها آشکار شده؟ شده، ولی چقدر؟ چقدر ما میابیم؟ خیلی کمتر. ولی حقیقت بها در اون مبدا اعلی مراتب خودش کجاست؟ نور امیرالمومنینه که دیده نمیشه تو این عالم، که فرمود یک پرده اگه کنار بره تمام زمین میسوزه، نمیشه اصلا دیده بشه نور خدا. خب بهای خدا اینه. پس در حقیقت من بهایی که به ابهاهو، یعنی اللهم انی اسالک به علی، به عنوان بها، بها بودن، بهای تو بودن، اونم به اعلی درجهش. البته خدای من اعتقاد دارم کل بهایی که بهی، بهای تو در امیرالمومنین آشکار شده، در هر رتبه آشکار شده بها بهای، بهای تو همش، در همین مرتبه دنیاوی هم بهای توئه. لذا فرمود در این دعا اسم اعظمه، ذات خدا نیست تو این دعا، تو این دعا اسمه. اسم کجاست؟ نحن والله الاسماء الحسنا. مثلا حقیقت دعای سحر و نیمه شب و لیل، که فرمودن حضرت زهرا لیله و ما لیلیم، بلند شو نیمه شب در شبهای ماه رمضان، ماه عبودیت و غیره، تمام اینا نمیخوام توضیح بدم، همه اینا رو کنار هم بذاری، همه داره فلش میگه ولایت، ولایت، امام، 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 همه داره اینا رو میگه. ولی به چه ادبیاتی فرمودن اهل بیت؟ بگه ادبیات کاملا تقیه‌ای، درست شد. حالا ما هم سعی میکنیم انشالله این حرفایی که میزنیم خدا کنه انشالله از مدار تقیه و اینا خارج نشده باشه. یعنی ما منطقه عالم رشد میکنه، یه خورده آدم احساس میکنه که جایگاهی برای بیان اجازه هست، انگار که آدم بعضی حرفا رو بزن، چون روایات الان اون زمان خب منتشر بوده، زمانه چه زمانی بوده، امام در غیبت نبوده، الان امام در غیبت هستن که روایت جمع شده، بعد خودشون گفتن درایت در روایت داشته باشین. رشد رسیده که آدم گاهی بعضی حرفا میشه گفته بشه، انشالله که خلاف تقیه نباشه. حالا غرضم اینه که تمام این تعابیری که گفتیم از آیت و اسم و علامت و مثل و شعار و مقامات و کلمات و نور و تجلی و وجه و نفس و کل و جمع و ظهور و حجاب، تمام اینها هر کدوم هم در آیات قرآن هست، هم در روایات و عدیه و زیارات هست، هم بزرگان بلاخره جاهای مختلف شرحش دادن. مجموع اینا که با هم نگاه بشه، همه اینا بیان همین اسماء الله الحسنای یک حقیقت عظیمی رو داره بیان میکنه. صحبت از اسم الله، امام نمیگه تعبیر عظیم لله الاسماء الحسنا، صحبت اسماء الله رو میگه نحن والله الاسماء الحسنا. بعد میگه آقا منظور چی است که شما اسماء الله هستین؟ یه معنی خیلی کوچک پایین نازلی مثلا که تناسبی ما اون عالم اسماء، اون حدیث حدوث الاسماء که در همین کتاب کافی با هم خوندیم، حدیث اول که خدای اسمی خلق کرد بعد اونو به چهار قسمت قرار داد، یکیشو مخفی کرد، سه تاشو آشکار کرد، اون از جنس جسد نیست، از جنس حروف نیست، یافتنی نیست، چه خیلی اوصاف عظیمی، تشبیه نمیشه. حضرت فرمود اون اسم فرمود ما اسماء الله الحسنا، یعنی حقیقت اون اسم باز برگشت میکنه به خود حقایق امام که اصلا سنخش سنخ یک سری از مراتب وجودی امام. دقت بکنید جمله دقیقیه ها، این نکته، یک سری از مراتب وجودی اهل بیت سنخش حالتش حالتی که آشکار شدنی نیست، نه اینکه آشکار شدنی هست امام آشکار نمی کند یا خدا آشکار نمی کند، نمی شود آشکار بشود، اصلا سنخش سنخ ظهور و آمدن به رتبه پایین نیست. این همون اسم مستعصر اندالله تو روایت داره، خدا یک اسمی داره نزد خودشه، مخفی کرده و آشکارش هم نمی کنه. خیلی اون احادیث جالبه، خیلی جالبه، روایت متعدد همه هم پذیرفتن، هیچ کس درش خدشه نکرده که خدا اسمی دارد مستعصر انده، نزد خدا مستعصر، مستعصر مخفی، اندهو نه که ذات خداتون است، بله با سه نقطه و سین، مستعصر سین اول و سه نقطه بعد، یعنی به صورت یک چیز مخفی نگهش داشته خدا. فلا یخرج من اندهی الا غیره، اصلا نزد خدا خارج نمیشه. این صحبت ذات خدا نیست اصلا، این چیز از مخلوقات خداست، یه خلقی، سنخش حالتش حالت ظهوری نیست. این همون اسم مکنون مخزونه که تو همون حدیث حضور سال اسما بود، بالاخره که ربط به بحث بدا و اینا هم داره، حالا میرسیم بهش انشالله.
برای جایگاهش برای رتبه‌های پایین‌تر جایگاه لازمیه.
یعنی چی جایگاه لازمیه برای پایین‌تر؟
ممکنه مثلا بگه چه فایده‌ای داره، ولی اون رتبه باید باشه تو رتبه‌های بعدی خلق بشه،
خلق بشه اصلا باید باشه. بله حالا فواید دیگه هم داره به نسبت به پایین، بله اون باید باشه تا اون ستای بعدی آشکار بشه و بیاد و بشه 12 تا و بعد بشه 360 و غیره و غیره. اون اصلا همه پشتوانه همه اوست. مثل اینکه شما بگی ذات خدا برای ما چه فایده‌ای داره، ذات خدا که اصلا تو خلق نمیاد، ما هم که تو ذات او نمیریم، پس چه فایده‌ای برام داره؟ اون اصلا آفریننده بساط رو پهند کرده و امثال اینطور تعابیر. پس در این حدیث هم حضرت فرمودن که نحن والله الاسماء الحسنا، طبیعتا وقتی ما اسم حسنای خدا شدیم، عمل هیچ کسی بدون معرفت ما محقق نمی شود، چون حقیقت معرفت ما و محبت ما و امام بودن ما و توحید نما بودن ما، حقیقتش در به عنوان رکنی از ارکان عبادت در اون عبادت افتاده، قرار گرفته. شما نمیتونی یک عبادتی رو محقق کنی هیچ کاری به خدا نداشته باشی، نمیشه. و شما اگر کاری به خدا داری، اون خدایی که باهاش کار داری خدای آشکار شده از طریق اهل بیته، از طریق اسماء الله. درست شد؟ حالا چه در مرتبه ابدان و اجسامشون، چه در مرتبه حقایقشون که گاهی تو توجه میکنی به خدا و کاملا هم داری با خدا صحبت میکنی بلا شک، ولی در این حال در مظهره، در حجابه، مستقیم با حق ذات خدا تماس نگرفتی، ولی انقدر اون حقایق وسط لطیف هست، انقدر این آینه ها شفاف هست، انقدر وجه کامل در خدا فانی هست که تو میگی با خدا دارم صحبت میکنم، که در وجه بحثشو مطرح کردیم در چند جلسه گذشته، بحث وجه مفصل مطرح کردیم. پس عمل معنا نداره بدون معرفت اهل بیت محقق بشه، چون معرفت اهل بیت معرفت خداست، معرفت خدا معرفت اهل بیت، از هم جدا شدنی نیست، نمیشود جدا بشود اصلا. کسی که فکر میکنه خدا رو میشناسه و امام رو کاری نداره اشتباه میکنه. همون خدایی هم که شناخته، اگه درست شناخته، امامه. یعنی مراتبی از مراتب اهل بیت، خدا از طریق امام خودش آشکار کرده. و بالعکس، لذا در حدیث نورانیت امیرالمومنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، و معرفت الله معرفتی به نورانیه. دو طرفه فرمود، یعنی غیر از این دیگه اصلا امکان نداره. هم معرفت من معرفت خداست، هم معرفت خدا معرفت منه. طرفینی فرمود. نمیتونی بگی من معرفت خدا داشته باشم، معرفت امیرالمومنین نداشته باشم، یا معرفت به امیرالمومنین داشته باشم، معرفت به خدا نداشته باشم. لذا غلات قلوبشون در چیه؟ غلات قلوبشون در اینه که امیرالمومنین رو با تمام اون کمالات مستقل از خدا پنداشتن، خودش رو کار دیدن. غلطه این. غلوه. معرفت الله حذف کردن. در اگه معرفت الله در این انجام میشه. درست شد؟ غلو اینه.
به
نورانیه یعنی من را بشناسد به این عنوان که من نور خدا هستم. معرفت من به این که نه من انسانم، نه اینکه من یک آدمی هستم دو تا چشم دارم، به این که من نور خدا هستم. یعنی من آشکار کننده. نور یعنی آشکار کننده دیگه. نور اصلا اینکه باعث بینایی بصیرت میشه، علم میاره. نور به خود شفافیت میاره، بیان میاره. من هر کار میکنم بیان خداست، توضیح خداست، عبارات خداست، آشکار کننده مرادات خدا هستم. من رو به این عنوان اگه بشناسی خدا رو شناختی دیگه. تو جلوتر میخوای بری خبری نیست دیگه. اگه تو شناختی که از دست حضرت امیر هرچه آشکار میشه، از صورتش، از گویشش، گفتارش، نشستش، برخاستش، غضبش، رحمتش، هرچی آشکار میشه داره مرادات خدا آشکار میشه، خب به خدا رسیدی دیگه. لازم به معرفت الله رسیدی. اون تو باید در این معرفت الله رشد کنی. در خود همین حالات امیرالمومنین جای رشد حاصل در مقام دنیاوی، برزخی، اخروی، بهشت، هرچی که هست، بالاخره درجات داره بلا شک. اینم حدیث چهارم. خب این توضیحات در مورد این حدیث. حدیث های بعدی رو هم ما یکی یکی همینطور میخونیم انشالله، حالا با ترجمه و اینها. ولی کلن اگر کسی بیاد این احادیث رو، همین 11 تا حدیث این باب رو چند دور از ابتدا تا انتها در یک جلسه بخونه،
در یک جلسه
یعنی خود فرد بنشینه آفرین مجموع اینها رو با هم ببینه، چون گوینده یک نفره در حقیقت. امام اهل بیت نور واحدن دیگه، گوینده یک. حالا اگه شما بتونید چند حدیث دیگه هم از کتب معتبر دیگه اضافه کنید بهش، یعنی مثلا بشه 50 حدیث فرض بفرمایید با این مضامین، کل رو که نگاه میکنی باز معانی جدیدی، نکات جدیدی و اون عظمت احادیث میاد. شما تک تک میگه اسماء الله اینجوری معنا کنیم که کوچیک بشه، باب الله اونطوری معنا کنیم که کوچیک بشه، ولی مجموع رو که میبینی امام دارن میگن جنب الله هستم، ید الله هستم، وجه الله هستم، عین الله هستم، اذن الله هستم و و و غیره، تعابیر مختلف اسماء الله ما هستیم و اینها. خب اینها خودش به طور کلی یک مجموعه، نگاه مجموعی به مقامات اهل بیت میده. به خاطر همین یک تعبیر مرحوم قاضی سعید قومی داره، حالا من اینجا کپی کردم، جالبه، خوبه، مطلب خوبی. حالا ایشون میگه که به خاطر این که از اونجایی که اهل بیت هم چشم خدا هن، هم گوش خدا هن، هم زبان خدا هستن، هم دست خدا هستن، هم صورت خدا هستن، هم باب خدا هستن. خب اینا تعابیر متعدده در روایات دیگه، مجموع گذاشته کنار هم، و هم خازنین خدا بر علم خدا هستن، قلب خدا هستن، جنب خدا هستن، یعنی پهلوی خدا، یعنی در نهایت قرب الله هستند. به خاطر همین سارو من هازه الجهاد، جهاد اهل بیت شدن. از این جهاتی که کنار هم بذاری، مجموعی که نگاه کنی میشه یک انسان کامل تامی که به صورت اسم اعظم خداست، یعنی خودش به تمام حقیقت میشه ظهور خدا، یعنی اسم، چشم، چون نفهمیده صورت ما صورت خداست که، یا گوش ما گوش خداست، حقیقت ما گوش خدایی، ما گوش خدا، من گوش خدا هستم. درست شد؟ من چشم خدا هم هستم در این حال، مثلا بچه خدا هم هستم. میگه ایشون میگه انسان کاملی میشه به صورت اسم الله الاعظم. یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی حکایت میکنن از خدا آنچرا که حکایت میکند بدن از انوار نفس ناطقه و قوای نفس. بدن تو ببین چطور کامل حکایت میکنه در ارتباط با نفست، متابعه میکنه، میپذیره، با دستت، با پات، از نشستت، از برخاستت، رفتت، آمدت، به سرعت بری، کند بری، همه نفستو داره انشاء میکنه در بدن این مسائل، و بدن کامل داره میپذیره. درست شد؟ اهل بیت علیهم السلام هم همونطوری که اون چه تو در نفست داری از بدنت آشکار میکنی، اونها هم نسبت به خدا چنان عبودیت کامل دارن و کامل پذیرا هستن انوار خدا رو، کامل انوار خدا از این طریق آشکار میشه. لذا وقتی انوار خدا آشکار میشه، علم خدا، جود خدا، کرم خدا، شنوایی خدا، بینایی خدا، همه میشه، لذا میشه گوش خدا، چشم خدا، دست خدا، پای خدا، همه اینها. میشه تعبیر جامع کلی اینطور داره. حدیث پنجم هم که خب حدیث بسیار زیبا و مهمی است، از صادق علیه السلام فرمود ان الله خلقنا فاحسن خلقنا، خدا ما رو آفرید و خیلی خوب و نیکو آفرید. یادم نیست در چه بحثی بود، در همین جلسه بود یا جلسه دیگه، اشاره کردیم به این که این خلق و صورت ناظر به مرکب بودن اهل بیته، یعنی هر جایی که بری مخلوق مرکبه، یک مقام ماده داره، یک مقام صورت داره، یک حقیقت وجود داره، یک ظهور داره، یک حقیقت وجود داره، یک حد وجود داره، همش. حالا شما یک حقیقت وجود داری، یک تخطیطات داری، به قول ما خطوطی که دور تو گرفته که حدت دیگه از اون حد خودت بیرون نمی که میشه دور یافت، ولی تا که خط نداشته باشی، حد نداشته باشی، نمیشه تو رو یافت، چون هر جا بری هست، نمیتونی بیابیش. حالا بالاخره
صورت یعنی حد کن.
بله صورت یعنی حد. حالا اینجا شاید ناظر به این باشه که ان الله خلقنا، در مقام ماده و حقیقت وجود خدا ما رو آفرید و خیلی خوب آفرید، و صورنا فاحسن صورنا، خدا ما رو تصویر کرد، پس تصویرگری غیر از خلقه. و اینا معناش این نیست که لزوما یه مدتی خلق بودن تصویر نداشتن بعدن تصویر شد، نه، با هم انجام شده، ولی این با هم رو امام میخوان باز کنن، هر دوشو توضیح بدن. هم مثل این که شما فرض کن مثلا بلا تشبیه یک ماده بسیار عالی، خمیر بسیار درجه که عالی، با بوی خوش، با صفات خیلی خوب رو به شکل مثلا بدی در بیاری، یه شکل زشتی بهش بدی، شکل نامنظمی بهش بدی، میگن مواد اولیه درجه یک دادن به آشپز، آشپز غذا رو خراب کرد، این صورت غذا رو خراب کرده، ولی اون گوشت که درجه یک بود، که اون روغن که درجه یک بود، درست شد؟ ماده عالیه، یه وقت میدی صورت هم عالیه، یعنی چوب رو میدی نجار به بهترین شکل ممکن برای شما با این چوب مثلا منبر میسازه، میز میسازه، صندلی میسازه، یا هر شیء دیگه ای رو. شاید ناظر به اینه که امام میخوان بفهمن هم ماده وجودی ما در نهایت حسن و بها و نیکویی و زیبایی بود که خدا به تناسب قدرت و علم خودش حسن رو در این گذاشت، و هم صورت ما و اون هیئت ما و شکل ما، و به خاطر این طبیعتاً وقتی که خدا ما را اینطور آفریده به لحاظ ماده و صورت، خب چی میشه؟ فرمود و جعلنا عینه فی عباده، این واو میشه واو تفسیریه، شاید حالا اون چون که به ذهن بنده میرسه این واو میشه واو تفسیری، یعنی پس نتیجه این دو فقره قبل این شد که ما شدیم چشم خدا در عبادش، در بین بندگان ما چشم خدا هستیم، و زبان گویای خدا در میان خلقش، و دست باز خدا بر عبادش به رحمت و رحمت، به رأفت و رحمت، و وجه خدا هستیم، وجهی که از طریق او به خدا رو کرده می شود، و باب خدا هستیم که دلالت به خدا می کنیم، مثل اینکه شما یک جایی می خواهی وارد بشی، میگه خواهد درش وارد می شی دیگه، دنبال دری همش برای ورود به اون خانه، ما باب خدا هستیم، کاملا دلالت به خدا داریم، و خازنین خدا، یعنی خازن بر علم خدا هستیم، یعنی حلال خدا، حرام خدا، مرادهای خدا، خدا از خلق چی میخواد، علتش چی، از هر موجودی باید چطور باش برخورد بشه، این تمام علم خدا هست. ما خازن بر علم خدا هستیم در آسمان و زمینش. حالا خیلی جالبه این فی سمای و عرضه، خودش یک جلسه صحبت داره. چرا میگم فی سما و عرض؟ چون سما و عرض با هم مربوطه، شما نمیتونی عالم به زمین بشی مگه به عالم به آسمان هم باشی، عالم به آسمان باشی باید در زمین هم باشی، چون کمالات آسمان در زمین آشکار میشه، یه رابطه قوی بین آسمان و زمینه. آیات قرآن زیاد داره دیگه، سماوات و ارض، سماوات و ارض، سما و ارض، این آسمان و زمین خودش جهت علو و جهت اسفل، بالا و پایینه، دهنده و گیرنده، فاعل و مفعوله، زن و مرده، حتما باید این تو با هم جفت باشه و اینا با هم مرتبط هم هست. حالا خیلی این مسئله داره، آسمان و زمین بگذریم. بعد حضرت میفرمایند که خب حالا اینها که تا اینجا حالت شرعی داشت، یعنی ما بفهمیم چه چیزی خوبه چه چیزی بد است، خدا از ما چه میخواهد چه نمیخواهد، چی خوبه چی بد است، چه نور است چه ظلمت است، چه چیزی سبب بهشت است چه چیزی سبب جهنم است. ببخشید من تون صحبت میکنم چون وقت کمه و بینشون قطع کردیم، وقت گذشت خیلی، و و و خب شما گمان نکن که ما اهل بیت پس فقط این هستیم که جنبه شریعت رو بیان بکنیم، یعنی صورت خدا هستیم در جهت شریعت، گوش خدا هستیم در جهت شریعت، بلکه نه، ما با دقیقا نظام تکوین عالم هم مرتبطیم، یعنی نظام تکوین هم به ما بند است، نیازمنده به ماست. بنا اسمرت الاشجار، اگه درخت ها ثمر دادن، قنچه زدن، میوه دادن، به واسطه ماست. حالا این توضیحات داره انشاءالله جلسه بعد. بنا عینعت الثمار، اون ثمری که درخت داد تا برسه به اون نهایتی که دیگه الان وقت چیدنشه، میگن مثلا سیب به حدی که میسه خودش دیگه کنده میشه میفته، یعنی دیگه کامل رسید، باز به اون کمال خودش هم که میرسه به ما. خیلی این تعابیر پرمطلبه و زیباست، خیلی بسیار بسیار تأثیرات عملی حتی داره به لحاظ اخلاقی. اینا توسل آدم به اهل بیت خیلی قوی میکنه، نه اینکه فقط درخت ها به واسطه ما میوه دادن، نه، باز اون میوهی که درخت داده به نهایت کمال خودش هم برسه اونم به واسطه ماست. پس اینا نظام این گیاهان اینا با ما مرتبطه خیلی. و جرت الانهار، نهرها اگه جاری شدن به واسطه ما، به واسطه ما نهرها جاری شدن. حالا به چه شکلی جاری شدن، گاهی ضرر دارن که این، گاهی میوه ها ضرر دارن، اینا چی میشه تعالی، اینا در ارتباط با اینا همه باید حل بشه ها. ما نمیخوایم وارد بشیم، فقط میخوام بگیم تمام عالم در نظام تکوین و تشریع با اهل بیت مرتبطن. نهرها جاری شدن به واسطه ما جاری شدن. و بنا ینزل و غیث السما، باران اگه از آسمان میریزه به واسطه ماست. و ینبت و عشب الارض، اگه زمین گیاه میده یعنی علف ازش سبز میشه، زمین سبز میشه دیگه، علف ازش میده به واسطه ما. و به عبادتنا عبد الله، با عبادت کردن ما خدا عبادت میشه. خدا وقتی عبادت میشه که ما خدا رو عبادت بکنیم. حالا اینم معانی متعدد داره، جلسه دیگه ان شاء الله مطرح خواهد شد. و لولا نحن ما عبد الله، و اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. اگر ما نبودیم اصلا هیچ نظام عبادت و تشریع و توحید و عبودیت اصلا به پا نمیشد، هیچ عابدی یافت نمیشد اگر ما نبودیم. خب این پس فقط ناظر به مقامات دنیوی امام نیست که از فلان تاریخ به دنیا آمدن، اصلا میفهمد اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. پرستی یعنی انبیا رو هم میگیره، ملائکه رو هم میگیره، همه این نظام هستی رو میگیره. به واسطه اهل بیت اصلا بساط عبودیت پهن شده. پس حقیقتی است، از اون حقیقت نور بندگی منتشر میشه به افراد. تا انشالله جلسه بعد یکی یکی اینها توضیح داده بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.